بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعا خوانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اون اصلاح قسمت اول، اگر دلیل داریم که تفضل خدا حتی بر قول ضعیف هم هست، خب بله نیاز پیدا میکنه، ولی اگر اصلا ما گفت که همه چیزی نداریم، یعنی این روایات این هم که اصلا ناظر به قول ضعیف، یعنی خبر ضعیف نیست، حالا که جعل ثواب دلاله بر استحباب بکنه یا نکنه، نداریم که اگر خبری غایب شد ولو ضعیف ثواب رو میدن، ثواب هم نمیدن، دلیل نداریم. حالا بذارید شما باید بیاد دیگه، همه توضیحش اومده، حالا شما پیش مطالعه کردید، دلیل نشه که زودتر هم هر دارید سوال کنید. اما راجع به اون قضیه شأن صدور همینطوره، یعنی نکاتی که من عرض میکنم برای اینه که گاهی ممکنه ما نیاز پیدا کنیم، ولی در بحث خودمون اصلا با این نشه ما دیگه نیاز پیدا نشد، ولی اون همون بحث بررسی ماهیت استحباب هم باید ما نیاز پیدا نکردیم دیگه. اینه که من عرض میکنم که این جنوان ورود و مدیریت بحث معناش نیست که خود من از همه اینها استفاده میکنم. این مشکل ما یه زمانی با حرفهای ناعینی داشتیم که الان من حس میکنم اشکال ما بی خود بود، همین اشکال شما. ایشون تقریبا مدیریتش همین شبیه کار ماست، یعنی کار ما شبیه ایشونه. گاهی مقدماتی میاره، بعد از اون مقدمات هم بهره نمیبره. آقایون اشکال میگیرن که خب شما پس این مقدمه برای چی آوردی؟ الان که من در واقع خودم درگیرم، حس میکنم که میشه یه پژوهشگر، یک باحث، مقدماتی که البته نه که مقدمه که اصلا در هیچ مبنایی لازم نباشه، خب بی خوده، مبانی که ممکنه لازم باشه باید در نظر بگیره، حال ممکنه از بعضیش استفاده بکنه، از بعضیش نکنه. اینو اولوزا من گفتم، مخصوصا تذکر دادم که ممکنه ما استفاده بکنه، ممکنه نکنه، چون همین پیشبینی رو میکردم. خب دوستان، بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه در درس روز شنبه، اگر حالا بعضی از آقایون نبودن، ما به نظر خودمون به چیز روشنی رسیدیم با این قرائنی که شما دیدید. من دنبال کردم رو خود کلمه بلوغ، از این مهمتر رو کلمه عن النبی، عن الله، من الله. امروز اضافه کنید که تو برگه هم هست تعابیری مثل طلب قول نبی، اینو تو برگه هست ولی من توضیح ندادم، یعنی نرسیدیم هنوز بهش. ببینید عبارت این بود دیگه، من بلده شیء من الثواب فعمله طلب قول النبی. کسی چیزی بهش برسه از پیامبر عمل کنه، از باب این که میخواد چی؟ قول نبی رو دنبال کرده باشه. طلب قول نبی، این کجاش میسازه با خبر ضعیف؟ این میساز فقط در صورتی که اون دلیل حجت باشه، و الا باید بگه طلب ما نسب الى النبی تو بشه دیگه. من بلغه شیء من الثواب، اگه نظر به خبر ضعیف داره باز دیگه من بلغه شیء من الثواب مثلا، یا من سمع بلغم نگه، حالا بلغه رو بگه، من بلغه شیء من الثواب فعمله طلب چی؟ ما نصب الى النبی، نه طلب قول النبی با این اضافه. آقایون در مورد صدوق میگن اگر بگه قال النبی یعنی من چی؟ سند اینو معتبر میدن. بگه عن النبی، روی عن النبی، نه دلالت نمی کنه. لذا بعضی مرسلات صدوق رو تفسیر میدن. حالا اینجا میگه طلب قول النبی، یا در یه حدیث میگه ایمانن، از باب ایمانی که به این حرف داره. اگر بگیم ایمانن متعلقش، یعنی از بابی که ایمان به این حرف داره، حتی ممکنه کسی بگه یعنی ایمانن از بابی که اصلا در کل یه ایمانی داره. رضا یه فتدبر زدن این وقت سوال کنید این فتدبر اشاره به چیه؟ در برگه هست. اگر ایمانن یعنی از باب قرار و اطمینانی که داره عمل میکنه، بعدم معلوم میشه هیچی نبوده، اصلا خبر دروغ بوده، خبر دروغ بوده. داریم دوستان بعضی افراد یه چیزی رو نمیدونم، حالا آدم ظاهر و صلاحی هم هستن، دروغویشون دیر لو میره، بعد مطلبی رو میگن، افراد ساده باوری هم که مداری زود باوره، هم تو سینه به سینه. سند خیلی آدم خوبی توشه ها، ولی گاهی وقتا آدم خوب که خوشباورن یا حرف ضعیف میزنن. در هر صورت ایمانن یعنی از باب اطمینانی که پیدا میکنه عمل میکنه. قول نبی، عن نبی، آقا اینا رو وقتی که میریزیم کنار هم، تجمیع زنون میکنیم، تجمیع قرائن میکنیم، برای ما شکی نمیماند که امام علیه السلام در این احادیث نظر به بلوغ ضعیف ندارن. یه نکته ای که بعضی دوستان تذکر دادند، ببینید من در نوشته دارم که این وجهی که ما بهش رسیدیم که منتخب آقای بروجردی هم هست، همون وجه اول جناب نائینیه. خب ببینید این که من عرض میکنم همون حرف اوله، همون احتمال اولیست که آقای نائینی آورده برای خودش نپسندیده آقای نائینی، واقعش یه مقدار شلوغی در این قسمت حرف نائینی هست. اینو کسانی متوجه میشن که عرض ما رو از ایشون دیده باشن و خود فواید الاصول هم دیده باشن. من معمولا چیز عین عبارت ها رو میارم تصرف حد اقل، ولی اینجا ما خیلی ریختیمش به هم. یعنی مرحوم نانی یه احتمال میگه، بعد احتمال دوم، تو احتمال دوم دو احتمال درست میکنه، اون احتمال اولی که تو احتمال دوم درست میگه دقیقا همون احتمال اصلیست که داده، یه مقدار به هم ریختگی داره. لذا من فکر کردم اگر این حرف رو پس بگیرم که حالا تو اون درد سرام نیفتیم، یعنی بگیم نسبتش هم به جناب نائمی ندیم، ما که کار نداریم، حالا داریم تحقیق میکنیم. ببینید عرض ما این شد، حالا اون احتمال آقای نائمی دم، من عقیدم اینه که در نهایتشون اینو میخواد بگه، ولی عبارت این میخواد به هم ریختگی داره، عبارت فوائد رسول. حالا خواستید اصلا اونو حفظش کنه، بگید این شبیه اونه، یا ما اینجور شد. ببینید که امام باقر و امام صادق علیه ما صلوات الله میفرمایند اگر از طریق حجت، طریق حجت همون طرقی که قرار داده شده برای مسائل، اگر چیزی به انسان برسه، خب قطعا ممکنه راست باشه، بفرمایید ممکنه دروغ باشه، ممکنه برداشت من صحیح باشه، ممکنه اشتباه باشه. در حجت اینا هست، در خود یقینم گاهی اشتباه، منتها اون لحظه که آدم یقین داره متوجه نیست، ولی بعدش که یقینش تبدیل بشه به اطمینان احتمال اشتباه میده. لذا حتی اینو میتونیم بگیم اگه کسی یقین کنه به پاش عمل کنه، خداوند ثواب اون کار رو بهش میده ولو یقینش اشتباه بوده. من بلده و شیعون من از ثواب عن الحجت المعتبره، حجت معتبر ممکنه اماره باشه، ممکنه قطع باشه، یقین باشه، اگرچه هم نگفته باشه خداوند ثواب میده، میشه تفضل، میشه رحمت. ولذا دوستان ما نتیجه روشنی که گرفتیم اینه که این ادله، اولا سایر وجوه دیگه به نظر ما، چون سایر وجوه میدونید مبتنی بر این بود که بلاغه از طریق چی باشه؟ ضعیف باشه. مثلا تفسیر مشهور بر اساس این بود که بلاغه یعنی ولو ضعیف باشه. تفسیر بعدی که میگه بما هو البالغ علیه الصواب، بازم بر همین اساس بود که چی؟ ضعیف باشه. اونی که میگفت از باب احتیاط و انقیاد، بازم بر اساس این بود که چی باشه؟ ضعیف باشه. خب اگر ما گفتیم روایت من بلغ اصلا نظر نداره به غیر حجت، همه اونا میرزه به هم دیگه. قهرن قاعده تسامح هم که اینقدر مشهور و معروف شده دیگه اساسی براش نمیمونه. حالا چه بگیم ثواب برای خود عمل به ما هو هو، چون در قاعده تسامح آقایون دو رقم میتونیم بگیم، بگیم قاعده تسامح ثابت میکنه که عمل به ما هو هو مستحبه، یا به ما هو البالغ علیه ثواب مستحبه، هیچ کدام دیگه نداره. چنان که از این روایات استفاده این که احتیاط مستحبه، انقیاد خوبه، این حرفا نیست. کجا این حدیث میخواد بگه انقیاد خوبه، احتیاط خوبه؟ حتی جای دیگه داریم احتیاط خوبه، انقیاد از این احادیث در نمیاد. این احادیث میگه آقا اگر شما از حجت معتبر به چیزی رسیدید نگران نباشید، نگران نباشید، اگر عمل کردید خداوند ثواب میده. این یه عبارتی دوستان، ببینید این پایین با این توضیح وچی برای آخر صفحه 718، 1، 2، 3، دو شما اینجور نوشتم دلالتی بر قاعده تسامح و استحباب عمل به ما هو هو یا به ما هو الوالق علیه الثواب اگر دلیل معتبر نباشد ندارد. ببینید این اگر دلیل معتبر نباشد ممکنه بعضی ها مفهوم گیری کنن، یعنی اگر دلیل معتبر باشه قاعده تسامح داریم، در حالی که قاعده تسامح اصلا جانش به چیه؟ به نامعتبره. اصلا اینو خط بزنیم، من این اگر دلیل معتبر نباشد زدم به آخر، یعنی استحباب عمل دلیل نداریم، چه به ما هو هو چه به ما هو البالغ علیه الصواب، دلیل میخوان برای مستحب، دلیل میخوان، حالا چه به ما هو هو چه به ما هو البالغ، دلیل میخوام، دلیل معتبر میخوام که نداریم. مثلا الان این داره بد برداشت میشه، بذار این خط بزنید، اگر دلیل معتبر نباشد خط بزنید که دیگه موجب سوء برداشتم نشه. خب
معتبر چرا خط ها به خطباب نمیدید؟ اگر
روایات
داره
میگه برقم
منطقی
خیلی
حجه است، چرا شما ثواب رو جور
کنید منطقی میکنید؟ ثواب رو منطقی
میکنید، ثواب رو چرا منطقی میکنید؟ ثواب چی رو؟ اگر روایات منبرد ناظره به بلوغ از طریق حجته، چرا خطباب ثواب
نمیدید؟ میدیم دیگه، اون که ما بیدیم دیگه قاعده تسامح دلالت نداره، اون که فتوا میدیم دیگه، ما چیکار کنیم؟ یعنی اگر روایت من گفت که این کارو بکنی میری بهش، ما فتوا نمیدیم؟ میدیم دیگه. به نظرم یک جایی به هم. خب خب ببینید بحثی که داریم، من باقیش میخواستم این که تمام شد، میدونید که ما اصل اصلش کجا هستیم؟ تنبیه دومیم دیگه، تو کفایه از تنبیهات چی؟ باب براءت. در تنبیه دوم گفتیم 6 تا مطلب تو که یادمه میخوام بگیم، 4 و 5ش همین اخبار منبلغ و قاعده تسامح. بحث ششم مانده، بحث ششم آقایون انشاءالله حالا دو سه روز دیگه برسیم، راجع به فروع قاعده تسامح، به قول آقایون فروعات قاعده تسامح. میدونید در قاعده تسامح فروع زیادی داریم، مثلا قاعده تسامح در جایی که خبر ضعیف نباشه ولی فتوای مشهور باشه، ولی هیچ خبری هم نداریم، آیا بازم قاعده تسامح میاد؟ آیا قاعده تسامح در مکروهات میاد؟ یا فقط میگن تسامح در سنن، سنن یعنی مستحبات دیگه، نه در مکروهات؟ آیا قاعده تسامح در فرض کنید غیر شهرت، غیر خبر ضعیف، تا جایی که بعضی وقتان آدم مثلا یه خوابی ببینه براش احتمالی ایجاد بشه میاد؟ و چند تا فرع دیگه با این سیری که ما کردیم، بگید آقا هیچی دیگه، وقتی اصل به هم ریخت فروع هم به هم میده، لذا ما میتونیم بحث ششم رو اصلا نیاریم. منتها ببینید بحث خارج همیشه باید در احترام به سایر مبانی هم بزن، لذا ما باید در بحث ششم، البته اگر ما رسیده بودیم به قاعده تسامح با ایمان بیشتر، با دلغرسی بیشتر، چون ثمر داشت برامون، ولی این معناش نباشه که اصلا هیچ اشاره‌ای هم نکنیم، حداقل گذرا در حد مثلا نظر مشهور یا نظر خودمون علی فرض قبول بگیم و رد بشیم بریم، حداقلش. لذا اینو طلب دارید شما، امر ششم. من می‌خواستم دوستان امروز امر ششم رو بگم و ازش عبور کنیم، ولی دیدم که ما یه بحثی رو در همین دو سه روز گذشته مطرحش کردیم و زود ازش عبور کردیم، در حالی که بحث بسیار مهمیه. حالا که توضیح بدم متوجه میشه چقدر اثر داره. لذا تحت عنوان نکتتون تصمیم گرفتیم که یه کم معطلمون کنه ولی ارزش داره. ببینید ما ادله‌ای که داریم برای کارها، بعضی وقتا هست که اون ادله صریحاً استحباب عمل رو گفته، مثل این که فرموده برای نمازتون اذان و اقامه بگید، بحثاً دلیل معتبره ها، دیگه کلن قاعده تسامح و دلیل ضعیف و باش خداحافظی کنید، بذارید کنار، من بحث جدیدم اینه. اگر دوستان یک جایی در روایات برای عملی فقط ذکر ثواب شده بود. آیا ذکر ثواب نشان از استحباب هست یا نشان از استحباب نیست؟ در باب اذان یه دفعه امام می فرماین مستحب به هر مسلمانی زهد شد هر کجا هست اذان بگه. خب این جن، انس، ملک، مذکر، مؤنث، خنسا، ممسوح هر چه حساب کنید از این روایت چی در میاره؟ استحباب اذان. مگر تو سندش مناقشه کنه، تو دلالتش مناقشه کنه، و الا این جایی جا نداره اصلا. ولی اگر فرمود که هر کس اذان بگه روز قیامت یک سر و گردن از دیگران بلندتره، یا مثلا نوری از این سر و گردن مشعشع میشه که مثلا کیلومترها راه رو، و خیلی عجیبه این روایات دوستان آدم توش خورد بشه، این که میگه کس اذان بگه نورش تا کیلومترها میره، این در واقع همون صداست. این صدا تا کجا میرفته؟ البته نگید خوب صدا تا 100 متر، تا 200 متر، تا 1 کیلومتر. نه، اگر کسی گوش بعضی از این حیوانات رو داشته باشه ممکنه صدا تا کیلومترها اون موجی که ایجاد میکنه بره تا اینقدر ضعیف بشه که دیگه معدوم بشه. اگر بگیم معدوم میشه، اگر هم بگیم معدوم نمیشه که هیچی، این موج هست. این صدایی که الان مثلا من دارم صحبت میکنم ممکنه تا 100 متر بیشتر ما نشنویم، ولی این 100 متر نیست، این ممکنه ده ها کیلومتر این صدا همطور امواجش بره. این که میگه نور کیلومترها راه رو عرصه قیامت روشن میکنه، این همین صداست که تا کجا میرفته در قیامت، این صدا میشه نور. در واقع اینجا انرژی هست، اونجا میشه ماده. حالا اگه اینو بپذیریم که حالا مهم نیست، هر دو طرفش رو گفتم، ماده به انرژی، انرژی به ماده، اینه. خب ببینید حالا آیا از این روایت ما میتونیم استحباب عمل در بیاریم یا نه؟ پس مشخصا سوال این دو سه روز ما اینه، روایاتی که برای برخی از اعمال ذکر فضیلت و ثواب کرده، این روایات دلالت بر استحباب اون عملم میکنه یا نه؟ روشنه که فرضمون جاییست که از طریق معتبر رسیده، این داشته باشید. و روشن هم هست که ما میخوام از همین استحباب رو در بیاریم، نه از دلیل دیگه. یه وقت نگید خب ما از ادله دیگه استفاده میکنیم، ما سوالمون اینه، بسیاری از مستحبات ما آقایون از این قبیله. شما باب اطعمه و اشربه رو ببینید، جای خوبش اونجا. در باب اطعمه و اشربه برای خیلی از خوردنی ها، نوشیدنی ها، آشامیدنی ها همینا اومده که فقها هم فتوا به استحباب دادن. در باب لباس، کیفیت زینت، در باب آداب معاشرت که مرحوم شیخ خرد در کتاب الحج به مناسبت بحث حج و زیارت و بعد سفر و آداب معاشرت رو معمولا میدونین خیلی اونجا میارن، تو کتاب الحج میارن، مناسبت هم اینه که چون آدم میخواد بره مکه بین راه با همسفران معاشرت داره، اونجا میخوان آداب معاشرت و آداب سفر رو بگن، اونجا بحث میکنن. خب ببینید بسیاری از اینها یه سری فضیلت ها بیان شده، میتونیم اینا رو فتوا بدیم یا نه؟ حالا ثمره بحث رو دیگه متوجه شدید. اگر گفتیم که میشه فتوا به استحباب داد، ما میتونیم رسالمون رو پر کنیم، چون بسیاری از این امور از همین قبیله، ذکر ثواب براش شده. ولی اگر گفتیم ذکر ثواب داله بر استحباب نیست، نمیتونیم. حد اکثر تو رساله میتونیم بنویسیم آقا برای این کار این ثواب اومده، اما حق نداریم بنویسیم این کار مستحب است، به شارع نسبت بدیم. نمیدونم چقدر حافظه دارید که انشاءالله دارید، در بحث گذشته یه اشاره به این مطلب شد و معلومم شد که اختلافی مطلب کجا؟ اونجایی که بعضی ها میخواستن ایراد بگیرن بگن اخبار منبلغ داره که منبلغه شیئون من الثواب کان اجر ذالک له کان الثواب له، ثواب له الاجر له دلالت بر استحباب عمل نمی کنه. یادتون هست؟ یه عده جواب دادن، جوابشون چی بود؟ گفتن که مگه جعل ثواب دال بر رجحان فعله؟ میشه رجحان نباشه ثواب باشه؟ جعل ثواب دال بر رجحان فعله، رجحان فعل هم استحبابه، مگه استحباب چیه؟ رجحان الفعله علت کرد اینطوری ثواب دال بر رجحان، رجحان هم همون استحبابه. اینم جواب اونا بود. خب ما همینجا دیگه رهاش کردیم دیگه، رفتیم سراغه. حالا میخوام اینا رو دوستان بررسی کنیم. ببینید اولین کسی که من خواستم استفاده کنم از فرمایشاتش شیخ اعظمه. مرحوم شیخ در بحث همین تسامو در ادله سنن بعد از اینکه همین حرفا رو میاره که بعضیا گفتن داله بر استحباب نیست، بعضیا گفتن داله بر استحباب هست، ایشون تمایل داره که بگه نه صرف ثواب داله بر استحباب نیست. ایشون هم جزء همونیست که میگه داله بر استحباب نیست. چطور؟ بیانشو دارید 719 رو یا ندارید؟ دارید؟ ببینید شیخ انصاری خط هفتم هشتم دیگه، از اونجایی که عربی شروع میشه ایشون عبارتش اینه: ان الثواب قد یکون علی اتیان شیء لاحتمال کونه مطلوبا راجعا و هازا لا یحتاج فی ترتب الثواب الى رجحان آخر غیر رجحان المحتمل. این در واقع موضع شیخ اعظمه. علما از این دو خط شما چی در میارید در رابطه با این سوالی که ما کردیم؟ ما دنبال پاسخ به سوالمون هستیم. ببینید ایشون میگه که ثواب گاهی وقتا قرار میدن برای این که بگن احتمال مطلوبیت هم ثواب داره. اشکال داره یک کس میگه آقا اگر یک کاری رو شما به قصد این که شاید مطلوب مولا باشه انجام بدید ثواب داره، یعنی در واقع همین به اصطلاح اتیان العمل محتملا انه مطلوب خودش رجحان داره، ثواب هم مال همین رجحانه هست. این هیچ دلالت نداره که خود کار مستحب باشه. اصلا خود کار جالب، بعضی وقتا حرامه. بعضی وقتا انسان یه کاری که احتمال میده مطلوب شارع باشه واقعا حرامه. این بیچاره ها وسواسی ها که حالا یه کارشون مصداق اسرافه، خیلی وقتا کارشون مصداق ایزاء خوده، ایزای دیگرانه، اینطوریه دیگه. ولی مثلا خودش احتمال میده، حالا یا یقین داره درسته یا بگیم احتمال میده. میشه یه کاری در واقع حرام باشه ولی انسان احتمال مطلوبیت بده، حالا شاهرم بگه این ثواب داره. خب اگر اینطور باشه دیگه داله بر استحباب نیست. دوستان جناب شیخ اعظم این مطلب رو در ادامه بیشتر بازش میکنه. میفرماید که ما در اینجا با دو پدید مواجهیم. ان هناک شیئین، شیخ میگه یکی این هست که همین که الان گفت یک فعلی محتمل المطلوبیه باشه و انسان با عنایت به این که محتمل مطلوبیت انجام بده، قانون گذارم بگه من ثواب مورد نظر رو بهت میدم. این یه رخ، یه پدیده. پدیده دوم اینه که کار از باب محتمل المطلوبیه انجام نشه و ثوابم از جهت محتمل المطلوبیه نباشه، بلکه ثواب به خاطر خود کار باشه. ایشون میگه در فرض اول ما نمیتونیم استحباب عمل رو در بیاریم، در فرض دوم میتونیم. حالا من هر دوشو مثال میزنیم. در مثال اول باب انقیاد، ببینید اگر قانونگذار گفت که من کسی اگر انقیاد داشته باشه و هر چه رسید بهش عمل کرد ثواب بهش میدم، خب این دلیل نیست که خود کار مستحبه، خود کار مطلوبه، ثواب مال خود کاره. شاید ثواب مال چی باشه؟ مال انقیاد باشه، مال انقیاد باشه، چون انقیاد میدونید خودش روشان داره. ولی اگر فرمود مثال کلیشه‌ای آقای آخوند، من سر لحیته فله کذا، کسی که ریششو مسترسل کنه، حالا مسترسل کنه نه که یه دفعه. ماشاءالله بعضی ها دیدید که من تعجب میکنم، بله یک عجیب غریب ما اصلا داریم که به چانه اینجا، نه اینجا ها، بعضی اینجا رو میگیرم، نه از اینجا، از این زیر لب، این دستتون بذارید از این زیر لب اینجوری کنید، اگه این زد بیرون فوری قیچی کنید. حال بعضی ها شبه حرمت دارن، بعضی ها کراهت دیدن. یاد این بر... حالا اگر مثلا بگیم از اینجا باز بگیرن، چون این خلاف ظاهره، بازم تا اینجا دیگه مثلا دیگه بیشترش وچی نداره، یه نوع من استرسل. اینو گفتم که از این روایت فردا بعد برداشت نکنیم. کسی که استرسال لحیه کنه فلهو کذا، در قیامت مثلا با صورت نورانی محشور میشه. خب بسیار، این استرسال لحیه بحث انقیاد نیستا، اصلا کسی استرسال بکنه چه بسا توجه به این که حتی شارعم گفته نداره. اگر گفت کسی که استرسال لحیه کنه، این ثواب رو ما براش در نظر گرفتیم، میدونید که دیگه قصد قربت هم نمیخواد، چون استرسال لحیه از باب بگید آقا عبادات که نیست که. بعضی دوستان گفتن همه ثواب ها باید نسبت بدیم به مولا، نه لازم نیست، قصد قربت نمیخواد. حتی خیلی بحث داره این، بعضی ها گفتن ثواب بدون انتساب به مولا قصد قربت نمیخواد، ولی انتصاب میخواد و الا امتصال صادق نیست. اما خب جای خودش اینا پاسخ داده شد. ببینید در اینجا ما دیگه نمیتونیم بگیم دلاله برای استحباب نداره. اگر روایت فرمود کسی که انگشتر نمیدونم عقیق به دست بکنه کذا، کسی که از ماء فرات استفاده کنه برکات دنیا و آخرت برش فرود میاد، خب این وجهی نداره جز اینکه بگیم استحباب داره. چون اگر به عنوان امر محتمل، به عنوان امر محتمل که نیست، چون اگر محتمل باشه میشه چی؟ میشه انقیاد. اگر امر محقق هم نباشه، این ثواب برای چیه؟ حرف همون بنده خدا میگه ثواب برای کار راجح میدن، اگر راجح نباشه این ثواب برای چیه؟ آقا حرف شیخ ها میشه در دو خط خلاصه کرد، ثواب یا برای انقیاد، یعنی فعل به ما هو انقیاد، این مال اونجاییست که انسان میخواد از باب احتیاط و انقیاد انجام بده، یا برای خود عمله. اگر هیچ جهت راجحی نداشته باشه و فارغ از احتیاط و انقیاد بخوام بررسی کنیم، داله بر استحبابه. دوستان شما میتونید به شیخ اعظم این نسبت رو بدید که در اکثر موارد چون از باب احتیاط و انقیاد نیست، ذکر ثواب داله بر چیه؟ داله بر استحبابه. حالا دوستان ما با یه سخن دیگه هم اینجا ما خیلی منبع دستمون پر نیست که درست بحث کرده باشن. یک منبع دیگه هم هست، چون دارید برگه رو پیش مطالعه و پیش فکرم داشته باشید که انشاءالله بحث کنیم، بحث خوبی خواهد شد انشاءالله اگر با ما همکاری کنید. و سلام الله علی محمد.
ممنون.